قال الله تبارك وتعالى: قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإني فضلتكم على العالمين. تقدیم به آستان مقدس ولی عالم هستی حضرت بقیت الله المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و برای تحقق اهداف والای قرآن صلواتی جلی عنایت کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
خدا را شکر می‌کنیم که این توفیق رو کرامت کرد تا ماه محرم را با تمام تلخی‌ها و شیرینی‌هایی که داشت بتونیم پشت سر بگذاریم. تلخی برای ظلم‌هایی که بر اهل بیت پیامبر، بر سید و شهدا و یاران و اصحاب با وفایش رفت و شیرینی پیروزی حق بر باطل. ماه صفر اولین قدمهایی که درش برداشته می شود از یک طرف یادآور رنجهای بسیار عجیبی است که اهل بیت پیامبر و اهل بیت ابا عبدالله سلام الله علیهم اجمعین با ورود به شهر شام خراب باش مواجه شده. اما از اونجایی که ما اعتقادمون این هست که حضرت زینب سلام الله علیها با دیدی به مسائل نگریستند که قرآن راهنمایی میکنه و فرمودن که در جواب عبیدالله ابن زیاد که سوال کرد کیف رأیت صنع الله به اخیک، حضرت فرمودن و ما رأیت الا جمیلا. واقعیت این بود که ماه صفر ماه آبروریزی برای یزیدیان و رسوایی آنها بود. امیدواریم خدا در این ماه هم به ما توفیق بده تا انشاءالله آنچنان که شایسته دین مقدس اسلام بتونیم از آن دین بهره برداری کنیم و در زندگیمون به معنای واقعی به اجرا در بیاریم. اگر خدا توفیق بده و زنده بمانم، موضوعی که برای بحث در نظر گرفتم عنوانش هست مسئله توجه به فضائل. در قرآن مجید 92 آیه وجود دارد که به شکل‌های مختلفی این 92 آیه برای بررسی فضیلت‌ها بهره برداری می‌کنه. فضل یکی از معناهایی که داره به معنای برتری، یکی از معانی فضل به معنای دانش و علمه، یکی از معناهای فضل زیاده. معانی مختلفی برای کلمه فضل بیان کردند که هر کدام از اینا در جایگاه خودش واقعا میتونه مورد توجه باشه. از مجموعه این 92 آیه ای که در قرآن برای مسئله فضل بیان شده، بعضی از این آیات عنایت ویژه‌ای دارند بر روی اینکه برتری افرادی بر افراد دیگر را ثابت کنند. حالا یا برتری علمی یا برتری مالی یا برتری اعتقادی یا برتری شخصیتی، انواع و اقسام چیزهایی که میتونه باعث بشه که یک فرد در جامعه با افراد دیگه مثل هم نباشن. البته این رو نباید فراموش کنیم که در اصل تمام انسان ها یکسانند. انا خلقناکم من ذکر و انثی. اما گاهی باید صحنه خاصی پیش بیاد، باید در یک میدان رسمی افراد خودشون رو بتونن در مرحله عمل قرار بدن. قدیمی ها در ضرب المثل های عامیانه شون میگفتن که یه پرنده چند تا دونه تخم میگذاره، یکی از اینها پرند می شود و چون بلد نبودن می گفتن ترند می شه. یعنی از بین چندین بچه و جوجه‌ای که به دست میاره، ممکنه اکثر اینا به خاطر عوامل زیادی قبل از آنی که به موقعیت پرواز برسن از بین میرن، حالا یا در اثر سرما یا نداشتن غذا یا در بعضی از انواعشون به خاطر تنازع بقایی که چه بسا یک عقاب دو تا جوجه میاره، ولی قانون طبیعت و تکوینی که قرار داده شده در زندگی این پرنده عجیب اینه که هر کدام از این دوتا جوجه زودتر سر از تخم در آوردن الا ولا بد دومی را از بین میبرن. حالا اگر از تخم خارج شده باشه، سعی میکنند یا او را بخورند یا از لانه میاندازند پایین تا بمیره، و اگر هنوز درون تخم باشه تخم رو میشکنند، میغلطونه تخم رو میاندازه پایین برای اینکه این جوجه دوم شکل نگیره. یک طبیعت تکوینی است خدا در این یه حیوان یا پرنده قرار داده. بعضی از انواع اینا تا 10 تا 7 تا 8 دونه تخم گذاری میکنن، بعضیش فاسد میشه به خاطر گرمی هوا، بعضیش به خاطر تنگی لانه، بعضیش به خاطر اینکه مادر یا پدر قبل از آنی که این جوجه ها سر از تخم در بیارن کشته میشن، میمیرن. به هر دلیلی ممکنه جریان رشد متوقف بشه و اینکه میگن گاهی یه دونشون پرنده میشود این زیاد بعید نیست. خب اون یکی چرا برنده میشه؟ چرا میتونه به مرحله نهایی برسه؟ آیا عوامل در خودشه یا در مسائل دیگه است؟ میگیم هر دو امکانش هست. چون مسئله فضیلت رو گاهی در اختیار ما خدا میگه نیست. دقت کنید یکی دو تا آیه من از این جهت بخونم. دعای ما در سوره مبارکه بقره داریم، یکی آیه 47 یکی آیه 122. هر دوی اینا از نظر ترکیب عین همه. یا بنی اسرائیل ابکرون نعمتی التی انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. هر دعای عین همه، هیچ کم و زیاد نداره. خب در اینجا ببینید خدا به بنی اسرائیل، که حالا ما خود اینو یه بحث مفصل باید بکنیم که اگر اینها رو بنی اسرائیل میدانن برای چی هستن بهشون میگن. علتش اینه که یکی از نامهای حضرت یعقوب سلام الله علیه و علی نبینا و آله اسرائیل، و اینها بنی اسرائیلن، یعنی فرزندان یعقوبن. بعضی از این افرادی که اخیراً خودشون رو میخوان برتر حتی از اقوام یهود هم بدانن، اینها میگن اسرائیل دو کلمه ایست که در کنار هم چیده شده بر جنسی یهودی های صهیونیست. میگن اسر به معنای فرزند و ایل به معنای خداست، بنابراین اسرائیل یعنی فرزند خدا، بنی اسرائیل یعنی فرزندان فرزند خدا، و به این وسیله خودشونو فرزندان خدا میدونن و مدعی این هستن که هیچ کس در این نظام هستی بالاتر از اونا نیست، که اینو قرآن هم نقل میکنه که یک چنین ادعای شومی رو اینا دارن که فکر میکنن تمام نژادهای دیگر اینها پستند، فقط یه نژاد برتر وجود داره، اونم نژاد یهودی صهیونیسمیه. قرآن این منطق رو به شدت میکوبه و میفرماید پیروان موسی بدانند که هیچگاه حضرت عزیر پسر خدا نبوده، همونطوری که هیچگاه حضرت عیسی فرزند خدا نبوده و نخواهد بود، و خدا یکتاست. خب حالا بحث اینجا زیاد داریم بمانه. این که میفرماید یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، چون در هنگامی که این آیات بر پیغمبر بزرگوار اسلام داره نازل میشه، اگه دقت کنید معمولا این آیات در مدینه داره نازل می شود. یهودی ها هم در اطراف مکه زیاد بودن هم در اطراف مدینه، تو مدینه بیشتر کار می کردن. علتش هم این بود که اینها هر جا باشن فقط منافع شخصی براشون مهمه، چون منطقه‌ای که مکه درش قرار گرفته از نظر جغرافیایی بسیار بسیار محدود از نظر زمین‌های قابل کشت و زرعه، اصلا میشه گفت که هیچ جایی برای تلاش و فعالیت کشت و کاری نداره. ربنا انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، و اینا چون میخواستن سرمایه گذاری های متنوع داشته باشن تو مدینه و اطراف مدینه بیشتر پول خرج میکردن، اونجا اومده بودن. پیامبر عظیم و شأن اسلام هم وقتی مهاجرت کردن به مدینه، اینها دو گروه شدن. یک گروهشون کسانی بودن که به خاطر طرح‌های نوینی که پیغمبر اسلام ارائه دادن گرایش پیدا کردن به پیغمبر اسلام. یه نمونه شما عرض بکنم جالبه بدونید، و اون این بود که پیغمبر اکرم ارزش افزوده را از مسئله اموال سلام و دارایی برداشتن، همونطوری که مسئله مالیات رو حضرت جمع کردن. یعنی وقتی پیغمبر اسلام در مدینه شروع به فعالیت کردن، دو تا قدم بزرگ اقتصادی برداشتن. یک، فرمودن وقتی خمس افراد بدهکار میشن دیگه مالیات حکومت نباید از مردم بگیره، و دو این که اگر شما جنسی رو خواستید به معرض فروش قرار بدید، حق ندارید که از این جنس ارزش افزوده‌ای بگیرید. در بین یهودی‌های اون موقع خیلی این امر شایع بود، یعنی هم ربا میدادن هم مسئله ارزش افزوده بود که هر کالایی رو میخواستن بفروشن یه هزینه ای رو میگذاشتن روی دوش اون مصرف کننده، و همطوری بود که اینها وقتی که مالیات ازشان بخواستن بگیرن، مالیات های سنگین مخصوصا برای افرادی که ثروتمندن بودن، خیلی در مضیقه بودن. یهودی ها وقتی که پیغمبر آمدند و اعلام کردند که ما فقط مسئله خمس و زکات رو داریم برای پرداخت کردن و این دوتا رو حذف کردن، ازا جا نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا شد. این گروه گروه آمدن به خاطر چی بود؟ به خاطر این بود که اینا دیدن تو مسئله اقتصاد انگار اسلام به نفعشون شد، لذا خیلی از یهودی ها اومدن مسلمان شدن. یه عدهشون نه، چون وضعیت مادیشون به قدری قوی بود که میگرفتن، چون رهبان، احبار، قسیسین، قدیسین، خاخامه های یهودی، اینا همه عین عرض کنم که زالوهای شده بودن که بر پیکره مردم فشار می آوردن و تقریبا اقتصاد مدینه در اختیار یهودی ها بود. به محض اینکه میشه با پیغمبر سازگاری نشون داد، به خاطر حفظ منافعشون خیلی آمدن مسلمان شدن. و بعدم آرام آرام، چون اسلام یه حالت خیلی خاصی داره که وقتی انسان گرایش پیدا کرد، اولش ممکنه به خاطر عدم معرفت زیاد دل بسته نشود، سختش باشه، ولی آرام آرام مثل اینکه دل بسته میشه، اون علاقه ها رفت کنار و کم کم به این نتیجه رسیدن که اگه این مسئله مالیم نبود بازم ما حاضر بودیم بمونیم. اونها که وضع اقتصادی سنگین داشتن و میدونستند که نبض اقتصاد دستشونه، اینا نمیتونستن بیان دور پیغمبر، چون اگه میامدن ضربه های اقتصادی سنگین میخوردن. خدا برای اینکه میخواد اینا رو بیشتر ترغیب کنه به ایمان آوردن، میفرماید یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، ببینید من چه نعمتهایی به شما دادم، شما رو از مسائل اقتصادی راحتتون کردم، مشکلاتتون رو برطرف کردم. و انی فضلتکم علی العالمین، نه و انی فضلتکم، انی فضلتکم علی العالمین، تفاوتش رو دقت کنید. اگر بگه انی فضلتکم علی العالمین، یعنی من به اجبارم که شده شما را ولی برتر بر بقیه قرار دادم، یعنی تا آخر دنیا ادامه دارم. و انی فضلتکم علی العالمین، یعنی من بودم که شما را برتری دادم. بله، حق ندارید شما در جایی که من برتری به شما دادم بخواید از من جلوتر بیفتید و ادعا بکنید که ما بهتر میخوایم از زندگیمون لذت ببریم. در این دوتا آیه علی العالمین داره. خیلی از کسانی که به ما اشکال میکنن و میگن چرا شما میگید اسلام دین برتره، این آیه رو مطرح میکنن و میگن این علل عالمین معناش اینه که تا دامنه قیامت یهودیا برترن، شما میگید ما برتریم. در جواب ما سه تا مسئله داریم، خیلی سادش من میکنم. جواب اولمون اینه که هر کدام از کلمات علل عالمین ها تا زمان خودش را شامل میشد، اما زمانهای بعد رو دیگه نه. فرض کنید در مورد حضرت مریم خدا می فرماید نساء عالمیان چند نفر بودن، یکی از برترین هاشون کیه؟ حضرت مریمه. اما تا زمانی که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مطرح نشدن، زمان حضرت فاطمه زهرا فضیلتی که حضرت پیدا میکنن بر تمام امتهای قبل از خودشونه و چون بعد از او دیگه بزرگتری پیدا نمیشه که جای او رو بگیرد، بنابراین این که میفرماید خیر و نساء العالمین، منظورش اینه که حتی از حضرت مریم هم بالاتره. نگید که خب مریم پس شد بله نساء العالمین رو مطرح کرده، خدا فرموده شما برتری، نخه. دومین مسئله این است که برتری در کجاست؟ به عبادت، به علم، به خاندان، به موقعیت اجتماعی، به چیه؟ اگر ما فضیلت و برتری رو براش ملاک قائلیم، مطمئن باید باشیم که هر کسی در مقام ارزشی حضرت زهرا دیگه وقت نمیتونه قرار بگیرن. سوم مطلبی که بعضی از بزرگان ما بهش اشاره کردن اینه که این فضائل و مناقبی که گفته شده اگر مردم برای اهل بیت قرار داده بودن، ممکن بود بگیم مردم رو علاقه‌ای که دارن میگن. اما کی داره این فضیلت رو مطرح میکند؟ خدا. حالا که خدا میفرماید یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، نمیخواد بفرماید تا دنیا دنیاست، میخواد بفرماید تا الانی که تو به عنوان یه شخصیت داری در جامعه خودت مطرح میشی. حالا ما با توجه به این که امروز به قول خودمون دو سه پهلوی شده کار، هم روز اول جلسات و هم روز آخر بعضی از جلسات، و یه حالت به خصوصیه، اینجا هم ما وظیفه داریم که به عنوان یه خدمتگزار خلاصه باشیم. جلسه اینجا هم که میایم، ما علاوه بر این که جلسه مال خودمونه، خدمتگزار درجه یک جلسه هم هستیم، یعنی از اون کسانی هستیم که به عنوان گوینده نیست. واقعیت اینه که خدا رحمت کنه مرحوم بایت الله امامی رضوان الله علیه را،
شادی روحشون
برو از سلامت محمد. می فرمودن من همه جا را یک طرف قرار میدم، منزل حاج ابراهیم را یک قانون کلی براش دارن، یه حالت به خصوصی داشتن، اصلا با یه عشق و علاقه دیگری اینجا را نگاه میکردن جلسه را. ما هم دست پرورده همون بزرگواریم، انشاءالله امیدواریم خدا یاری میکنه و بتونیم انجام وظیفه بکنیم. طبیعتاً خب امروز در اول تا میاد جلسه جا بیفته، به نظرم 11 به بعد دیگه مرتب بشیم انشاءالله، به شرط این که شما هم یکی از اون صلوات بلندتون رو بفرستید.